عشقش را بنشان. آه جان آخر تا کی سرگردان ای زیبا ای رویا.
در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران هستیم. در تاریخ انقلاب کم نبودن افرادی که جان خودشون رو فدا کردن برای به ثمر نشستن اهداف انقلاب اسلامی و در میان بانوانی هم بودند که با تأسی از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تلاش کردند برای تبلور هرچه بیشتر اهداف انقلاب اسلامی. یکی از دخترانی که جان خودش رو فدا کرد تا مردم کشورش سربلند باشن خانم ناهید فاتحی کرجو بود، معروف به سمیه کردستان. با برادر محترم ایشون بر سر مزارشون حاضر شدیم و داستان زندگی پر افتخارشون رو مرور کردیم. این بخش رو با هم میشنویم.
یادم نیست چند بود و گفت من میخوام برم درمان کنم بر دندونم. و گفت شما بعد بیاد. گفتم باشه.
بعد رایل را میفته میره. و میره بعد از اون هوا سرد میده میره دندون پزشکی.
قطعه 28 بهشت زهرا، قطعه شهدا و ردیف 33 شماره 13 سنگ مزار مشکی رنگی هست که مزار ناهید فاتحی کرجوه، معروف به سمیه کردستان، که امروز با برادر ایشون اومدیم به بهشت زهرا و الان سر مزار سمیه
چرا کردستان. شدن سمیه کردستان؟
زیر شکنجه های زیادی که بودن طاقت فرسایان 11 خواهرم زیر شکنجه گروه های که کامله بود به خاطر اون لقب سمیه کردستان گرفتن. چون داستانش که بخوایم تعریف کنیم به خاطر اینکه با مثلا کمونیست رو کمله هم کاری نکرد و مثلا از راه خودش برنگشت به خاطر اینکه به امام خودش و مملکت خودش خیانت نکرد جانش رو تو همین راه فدا کرد و فکر میکنم به خاطر همین شد که لقب سمیه کردستان.
شما صدای داد میشنیدید؟
آره صدای داد میشنیدیم. آره
ملا شکنجم حتما میکردن ولی خود جلوی چشم مردم نمیکردن
ولی شکنجش میدادن داد میکشید میشنوید اون سر تو اونم بی سر و صدا بود. مثلا اونجا یه مقاید مثلا اگر میرفتن شبا ساعت دو اینه میرفتن
آنها به دنبال این بودن که از ارزش ها و اعتقاداتم
دست بردارم و خواسته پلیدشان را که توهین و ناسزا گفتن به امام خمینی بود عملی کنم. به من می گفتن اگر به امام خمینی توهین کنی آزادت می کنی. هر روز به من می گفتن اعدامت می کنی. اما آنها نمی دانستند که این مرگ برای من رستگاری است و شهادت آرزوی من است. نمی خواستم آنها با دیدن عشقهایم خوشحال و امیدوار شوند و همواره در لحظات تنهایی.
آقای فاطمی کیان بهشت زهرا؟
آن بهشت زهرا حداقلش دیگه هر دو هفته یه دفعه میام.
قصه 28 رو میامدیم داخل. آقای فاطمی گفتن که وقتی میایین بهشت زهرا قطعه شهدا از کجا شروع میکنید به فاتحه خوندن؟ میایین داخل میرین اول سر مزار
سر خاک مادرم سید سادات.
قطعه چند هستن؟
قطعه 56 دست راسته سید زینت بیگم زارعی که مادرم 21/3/87 فوت کردن.
چند سالشون بود؟
خواهرم 16 سالش بود شهید شد.
چند سال بعد جزو گروه های انقلابی بودن؟
دیگه از کلاس اول راهنمایی دیگه، از کلاس پنجم اول راهنمایی.
سنش هم خیلی کم بوده.
کم بوده خواهرم بر سنش بره. کم بوده میگم چند سال خودشون هم جزو بسیج فعال بودن اون موقع که تازه
من شاید رزمنده بود. ایشون همیشه با من بود، پیش من بودن، همیشه به من دلخوشی میدادن که ناراحت نشو، بالاخره یه روز شاید برمیگرده پیشت، ناراحت نشو، صبر باش. ایشون به من دلخوشی میداد.
ما که منتظر میموندیم هممون دیگه، وقتی نهار خوردن که ساعت میگذشت دیگه ما خیلی گرسنگی فشار میآورد برامون، تحمل نمیکردیم. ولی ناهید میگو من تا بابام نیاد غذا نمیخورم. خیلی با وفا بود، دل رحمی داشت.
خدایا چه میدانید که قلبم از شدت این همه رنج و تنهایی شکسته. پس مرا از این سیاهچال ظالمین پیش خودت ببر. خدایا از آینده نامعلومی که در انتظارم است ترسی ندارم، اما از این که این جنایتکاران به انقلاب اسلامی ضربه بزنند نگرانم و از تو میخواهم.
خسته دیگر چشمهایم اشکی ندارد برای ریختن، دیگر از این همه واهمه پوچیدم.
من و برادر خانم ناهید فاتحی الان سر مزار سمیه کردستان فاتحی خوندیم. هر کسی که از این بعد میاد به بهشت زهرا قطعه 28 شهدا سری بزنه سر مزار سمیه کردستان و فاتحی قرین روح این شهید بزرگوار کنه. به پرواز آمدن تا کهکشان ها در آغوش خدا مردن.
دقیقاً همینجا در اینجا زنده به گورش کردن.
یکی از شبهای سرد پاییز بود. برای لحظاتی از پنجره ماه را تماشا کردم. چقدر نورانی شده بود. هیچ وقت آن را به این زیبایی ندیده بودم. دلم برای مادر تنگ شده بود. کاش میشد دوباره او را ببینم و در آغوشش آرام بگیرم. چقدر سخت است که دختری 11 ماه از مادرش دور باشد و مادر از او بیخبر. ناگهان صدای پایی به گوشم رسید. یکی از سرکرده های کومانه بود که می گفت بلند شو، می خواهیم آزادت کنیم.
جهل و بیدینی و گروهک کموده را به بتپرستان عصر جاهلیت تبدیل کرده است تا جنایت آن دوران را تکرار کنند. سنگدلی و گرگ‌صفتی به اوج خود می‌رسد و زنده به گور کردن دختران در سایه جاهلیت مدرن اتفاق می‌افتد و این تنها گوشه‌ای از ظلم و جنایت منافقین و مزدوران خود فروخته است.
آدم خیلی سخته جلوی چشاش خاک و کنار بزنن، براش قبر آماده بکنن.
خیلی مظلومانه کشتنش. دلشون میومد اگه کسی خودشون اینجوری بود میبردن با اون شکنجه.
غریب و بی صدا مردن چه زیباست.
غریب و بی صدا مردن چه زیباست. به رسم لاله ها مردن چه زیباست. پرواز آمدن تا کهکشان ها را در آغوش مردن چه زیباست. این شعریه که به اصطلاح در مورد همین خواهرم وضع شده، یعنی تو غربت، یعنی تو زیر شکنجه های طاقت فرسا به شهادت رسید بی صدا، صداش هم در نیامد که 16 سال سن داشت. حاضرم به جرات بگم که مثلا کمتر کسی میتونه این بار سخت و طاقت فرسا رو به دوش بکشه.
يا من له المستند اجعل لي فرجا ومخرجا مما انا فيه واكفني فيه واعوذ بك بسم الله التامات يا الله يا الله يا الله.
گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهید ناهید فاتحی کرجو رو که زندگیشون رو، زندگی نامهشون رو در این بخش مرور کردیم همراه با برادر محترمشون. همچنان پارک شهر، رادیو تهران، ساعت هم 9:42 دقیقه است.
محمد حسین اگر اجازه میدی تا فاصله یک دو دقیقه که فرصت داریم چند تا خبر جدید بخونم که تازه اومده روی تلکس خبرگزاری ها. ثبت سفارش کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی دست کم تا سال 1400 ممنوع است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ثبت سفارش کالای مصرفی و مصرفی با دوام خارجی دارای مشابه ایرانی رو تا پایان مدت قانون برنامه ششم توسعه ممنوع کردن. آقای فرهنگی عضو کمیسیون تلفیق مجلس با تاکید بر موافقت اکثریت اعضای کمیسیون با الزام پزشکان به نصب کارتخوان در مطب و پرداخت 10% از دستمزدشون بابت مالیات، در واقع همین گفتگو که قبل از ساعت 8:30 داشتیم با یک عضو سازمان نظام پزشکی کشور، توضیح دادن که پزشکان از پرداخت مالیات مستثنا نیستند و باید متناسب با درآمدهای خودشون مالیات پرداخت کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمون واکنش نشون داده به در واقع ادعای دستگیری یک تبعه آلمانی افغانستانی به اتهام جاسوسی برای ایران. آقای دکتر بهرام قاسمی گفتن که هر گونه ارتباط این فرد ادعایی با جمهوری اسلامی ایران رو رد می‌کنیم. از شنیدن این خبر در بحبوحه اتهام‌زنی‌های امنیتی ناروا و طراحی شده توسط آنانی که به دنبال تخریب روابط ایران و اروپا در این مقطع هستند تعجب نمی‌کنیم. این رو هم عرض کنم خدمتتون که ایسنا خبرش رو منتشر کرده. و آخرین نکته‌ای که میخوام خدمتتون عرض بکنم، اگر شنوندگانمون در واقع از دانشجویان محترم هستن در شرف ازدواج، انشالله مهلت ثبت نام ازدواج دانشجویی تا 30 بهمن تمدید شده. رئیس ستاد ازدواج دانشجویی کشور گفته با توجه به استقبال زوجهای جوان و تعداد بالای ثبت نام کنندگان، ثبت نام دوره 22 طرح ملی همسفر تا بهشت تا 30 بهمن تمدید شده. اینم خبرهای حالا.
ممنونم از شما.
نمیدونم تو 30 دقیقه آخر برنامه فرصتی برای بخشش باشه یا نه، ازتون پرسیدیم چه کسی توی زندگی بهتون مهربونی کرده که خاطرتون مونده و برای ما تعریفش کنین. 3094-2265-2465 یا 2265-2466.
انشالله ساعت 10 صبح بعد حتما به پیامک ها و تلفون های فراوان شما هم میپردازیم. 15 دقیقه همراه میشیم با دوستان محترمم. 10 صبح دوباره برمیگردیم.
صدای شهر.
صدای شهر.
9:45 دقیقه. درود بر شما، روزتون بخیر باشه همراهان عزیز استودیو صدای شهر. لطفاً در دقایق پیش رو با ما همراه باشید.
ترافیک صدای
مسیرهای پرترافیک این لحظه: بزرگراه شهید زین الدین به سمت غرب از بزرگراه امام علی تا محدوده خیابان دکتر شریعتی در ادامه، و در بزرگراه شهید همت از بزرگراه مدرس تا خیابان گاندی. بزرگراه شهید همت به سمت شرق از بزرگراه شهید ستاری تا بزرگراه اشرفی اصفهانی در ادامه، از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی. بزرگراه رسالت به سمت غرب از خیابان استاد حسن بنا تا محدوده پل سید خندان در ادامه، از بزرگراه مدرس تا تونل رسالت، و بزرگراه آیت الله حکیم به سمت شرق از بزرگراه یادگار امام تا بزرگراه کردستان ترافیک سنگین داره. موضوع امروز گزارش‌های استودیو صدای شهر در بخش صبحگاهی وظایف مردم و مسئولین در فصل زمستان هست که در این لحظه میریم بخش سوم و یا در واقع بخش پایانی گزارش‌های آقای اسماعیلی رو به اتفاق میشنویم.
فصل زمستان و بارش برف. شکر خدا رو به جا میاریم که بارش‌های برف در زمستان میتونه زیبایی و لطافت به بار بیاره، همچنین اندوخته باشه برای منابع آبی پایدار در فصل تابستان و زمانی که هوا گرمه. آقا وقتی برف میاد معابر انباشته از برف میشه، شهروندان چه مسئولیتی دارن؟ آیا باید مقابل مناظرشون و حتی خودروها رو خودشون آماده کنن، یا اینکه نه مسئولین هم وظیفه دارن؟
مردم خودشون باید نزدیک خونه‌شون رو خودشون تمیز کنن، ماشینشون رو تمیز کنن هر کار. ولی معابر عمومی خب با عهده شهرداریه.
شما چقدر هنگام بارش برف معبر مقابل منظر خودتون خودتون پاک میکنید؟ آیا وظیفه‌ای دارید یا مسئولیتی دارین؟
بله، معابر دم منزل رو باید خود اشخاص ساکنین همون منزل بایستی تمیز کنن.
چرا؟
برای اینکه اونجا جزء مسئولیت خودشونه دیگه. اگر احیانا نزدیک منزل کسی بیاد زمین بخوره یا چیزی، مسئولیتش به عهده اون ساکنین اون خونه است.
حالا اون معابر عمومی مانند پیاده رو و خیابونا چی؟
اونها رو به عهده شهرداریه، شهرداری باید تمیز کنه.
شما هنگامی که رانندگی می‌خواید می‌کنید، برف اومده چه اقداماتی انجام میدین؟ یعنی از قبل چه اقدامی انجام میدین؟ موقعی هم که برف اومده چیکار می‌کنید؟
خب موقع برف اومده اگه مجبور باشه حرکت بدی ماشین رو، بایستی اون اقدامات ایمنیش انجام بدی، تمیز کردن شیشه ها، برف واکنه درست کار کنه، آینه ها درست کار کنه، دید کافی داشته باشی بعد بتونی حرکت بکنی.
بعد چرخ و یخ‌شکن چی؟
اگه احتیاج به یخ‌شکن داشته باشه، زنجیر چرخ داشته باشه، میتونی ببندی حرکت کن.
اگه نمیشه ماشینمون بخاریش کار نمیکنه، ایراد نداره که.
خب دیگه شیشه های یخ میزنه، دیدت کافی نیست.
خب چه مشکلی برای راننده به وجود میاد وقتی داخل ماشین سرده؟
دیدت کافی نیست و نمیتونی ببینی و احتمالاً به دیگران صدمه میزنه دیگه.
احتمالاً به خاطر سرما رفلکس های بدنمون، دستمون، چشممون، توجهمون کم میشه دیگه.
اصلا دید بیرون هم کم میشه، شیشه های یخ میزنه.
صدای شهر صدای شماست. 88-82-301 استدیو صدای شهر.
همراهان عزیز استودیو صدای شهر، در این لحظه ارتباط ما برقرار شد با جناب آقای عطایی، مدیر کل امور خدمات شهری شهرداری تهران. آقای عطایی سلام بر شما، روزتون بخیر.
بنده هم عرض سلام، خسته نباشید دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. ما موضوع امروز گزارش‌های صدای شهر در ارتباط با وظایف مردم و مسئولین در فصل سرد زمستان هست. دوست داشتیم که بدونیم که حالا در این فصل در بخش خدمات شهری چه اتفاقاتی می‌افته و چه امکاناتی قرار در اختیار شهروندان قرار بگیره.
خب شهرداری تهران هم به جهت وظیفه ذاتی که داره از ماهای قبل شرایطی رو آماده کرده که تونه در زمان بارش برف و باران، ضمن اینکه خب ما هم مثل همه مردم دعا میکنیم که سال پربارشی باشه، ولی شهر و شهروندان از این بابت دچار مشکل نشن. خب سالهای گذشته نقاطی بوده که در مواقع برف یا بارون دچار مشکل بوده، اینها رو شناسایی کردیم. ما در سطح شهر تهران بیش از 500 کیلومتر کانالها و مسیرهای اساسی داریم که اینها رو مستمرن کنترل شده، پاکسازی لایروبی شدن. سال گذشته اون برف سنگینی که اومد آسیبی به درختها زد به جهت سنگین شدن درختان، خصوصا سوزنی برگان. امسال یه تمهیداتی رو اندیشیدیم که هرسه به موقع و زودتر رو در برنامه کاری خودمون قرار دادیم که از این بابت به صلاح فضای سبز و درختان دچار مشکل نبشه و نشه. تشکیل ستادهای مدیریت بحران برف روبی رو داشتیم که در کلانش با ریاست شهردار محترم تهران، در مناطق هم شهردارهای محترم مناطق ریاست ستادهای برف روبی رو بر عهده دارن در یک چنین مواقعی. امسال همکاری بسیار خوبی با سازمان‌های غیر از شهرداری مثل پلیس راهور، راهداری، هواشناسی، نهادهایی که خدماتی و مرتبطن با موضوع برف داشتیم. حتی یک مانور بسیار خوبی رو در چند روز گذشته در بوستان ولایت برگزار کردیم که منحصر به فرد بود اونجا و همه امکانات اونجا بود. تقریبا برای نقطه نقطه شهر تهران سناریو تعریف کردیم که در این مواقع بارش برف چه رفتاری رو باید انجام بدیم که شهر دچار مشکل نشه. ما به جهت اینکه دسترسی داشته باشه تجهیزات و امکاناتمون به همه نقاط، 147 سایت برف روبی رو که استقرار ماشینالات و نیروی انسانی و تجهیزات و اینها درش هست رو در گستره شهر تهران ایجاد کردیم. برای اولین بار 42 سایت برف تکانی رو که فقط اینا عوامل فضای سبز هستن، داخل اونها در سطح شهر تهران در جای مختلف مناطق مختلف هستن که به معنی اینکه برف بیاد اینها فقط بتونن که برف تکانی داشته باشن، که مردم هم خیلی خوب کمک میکنن توی این موضوعات به ما. ما 4 سایت پشتیبانی هم در شمال و جنوب شرق غرب تهران ایجاد کردیم که این سایت ها میتونن پشتیبانی کنن مناطق رو به محض اینکه برفی به اصطلاح بارش برف داشته باشیم. کلن 1175 دستگاه ماشینالات برف روبی رو ما آماده کردیم که 50% اینها مکانیزه است که برای اولین بار به این شکلی که اینها محلول پاشند و میتونن که جای حساس مثل بزرگ راه، اتوبان ها، رمپلوپ ها و بول ها اینها رو محلول پاشی کنن که از یخ زدگی جلوگیری بکنه. برای اینکه مردم هم دسترسی داشته باشن، شهروندان خوبمون، به به اصطلاح اون شن مخصوص از این مخازن زرد رنگی که در سطح شهر مشاهده میکنید، بیش از 3800 به اصطلاح عدد از این مخزن ها جانمایی کردیم زرد رنگ در سطح معابر مختلف که مردم هم بتونن استفاده بکنن. و در یک چنین شرایطی کلن ما عواملی که داریم در خدمات شهری، در فضای سبز، در این دو بخش بیش از 3000 نفر عامل کارگری هستن که اونها به کمک بخش برفروبی برفتکانی میان و همه عوامل در صورت آمادگی رو داریم. و خوشبختانه مشاهده کردید که در بارندگی های همین چند روز اخیر و گذشته هم مشکلی برای شهر به وجود نیومد از این بابت و ضمن اینکه شهروندان لذت کافی رو بردن. ولی خب همیشه ما بالاخره اونجایی که مردم همکاری کنند و شهروندان در هر جایی که همکاری کنند اون بخش حتما به خوبی انجام میشه. تو این بخش هم حتما دست یاری میطلبیم از مردم که تو موضوعات برف‌روبی در حد امکان هر کسی بتونه اون بخش خودش رو مقابل منزل خودش رو، درخت مقابل منزل خودش رو درخت تکانی کنه که بالاخره اینا سرمایه همه است و اینا پای شهر تهران کمک کنن، حتما که این بهترین کمکه. و این که توصیه‌ای که حتما همه قبلا هم اعلام کردن که در مواقع بارش برف بتونن که از خودروهای عمومی استفاده کنن و خودرو شخصی کمتر از سطح شهر تردد کنه، اینا بهترین کمکیه که میتونن شهروندان.
بله خیلی متشکرم. اینا وظایف مردم هست که شما هم اشاره کردین. خیلی ممنونم از توضیحات شما جناب آقای عطایی، مدیر کل امور خدمات شهری شهرداری تهران. روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.
سلام دوباره به شما دوستان عزیز. متشکریم از همکارانم در استودیو صدای شهر. ما کمی زودتر بازگشتیم از ساعت 10 که به شما وعده کردیم، چون مهمان عزیز و ارجمندی داریم. همکار محترم آقای حسینی معرفیشون میکنن.
بزرگوارید، احتمالاً شنوندگان محترم در جریان هستند که خبرنگار شبکه پرس تیوی خانم مرضیه هاشمی در آمریکا بازداشت شدند. در این باره و خبرهای جدیدی که درباره این موضوع وجود داره و پیگیری هایی که سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی دستگاه دیپلماسی دارن انجام میدن، پرسش هایی دارم از آقای دکتر پیمان جبلی، معاون برونمرزی سازمان صدا و سیما که علی‌رغم مشغله‌ای که داشتن جلسه‌ای که می‌خواستن برن دعوت پارک شهر رو پذیرفتن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم جناب حسینی. خیلی
حالتون چطوره؟ خوبین؟ خدا قوت.
الحمدلله سلامت باشید.
آقای دکتر از جدیدترین خبرها می‌فهمید راجع به پیگیری خانم هاشمی؟
بله خواهش می‌کنم. خب خانم هاشمی از یک شنبه هفته پیش که توقیف شدن تا روز جمعه که ما مطلع شدیم دادگاهشون برگزار شده خبر خاصی نداشتیم. اطلاعیه دادگاه که روز جمعه صادر شد نشون داد که ایشون دو بار تا حالا به عنوان شاهد اجباری در دادگاه حاضر شده و احتمالاً دادگاه سومشون هم روز چهارشنبه همین هفته برگزار خواهد شد.
بله.
اون چیزی که در اطلاعیه دادگاه صریحاً عنوان شده اینه که ایشون هیچ اتهامی نداره و تا الان هیچ اتهامی به ایشون وارد نشده.
بله.
و صرفاً به عنوان شاهد در واقع در دادگاه حضور پیدا کردن. منتها نوع برخورد با خانم هاشمی رو و نوع در واقع رفتاری که با ایشون شده در فرودگاه سن لوئیس، ایشون رو با دست و پای با زنجیر بسته شده به زندان منتقل کردن به شکل به نظرم وحشیانه و ایشون رو علی‌رغم این که ایشون اعلام کرده که من اعتقاداتم، من مسلمان هستم، حجابم باید حفظ بکنم، حجاب رو سرشون برداشتن و وادار کردن به خوردن گوشت خوک. خب این رفتار وحشیانه و به نظر من قرون وسطایی هیچ سنخیتی با احضار یک شاهد که هیچ اتهامی هم بهش وارد نیست نداره و اینه که باعث در حقیقت اعتراض و انتقاد گسترده افکار عمومی که این خبر رو ازش مطلع شدن در سراسر جهان شده و در کشور خودمون. این آخرین وضعیتی که ایشون دارن. امیدواریم که البته این نکته خدمت شما عرض بکنم که قانونی که به استناد اون خانم هاشمی رو بازداشت کردن قانونی که به شدت مورد انتقاد حتی کارشناسای آمریکایی هست. این قانون به دستگاه امنیتی به اصطلاح آمریکا اجازه میده که اگر فردی رو که هیچ مدرکی علیهش ندارن بخوان بازداشت بکنن به استناد این قانون و تحت عنوان شاهد اجباری بتونن بازداشت بکنن و توقیف بکنن. خب این اساسا یک قانون به اصطلاح مورد انتقاد گسترده است در خود آمریکا.
ولی آقای دکتر همین قانون ظاهرا فقط 72 ساعت امکان میده
که متاسفانه این اتفاق در نزدیک یک هفته 8 روز داره میگذره اتفاق نیفتاده.
آقای دکتر صحبت این هستش که حتی همین قانونی هم که فرمودید بهش انتقاد وجود داره اجازه میده که در واقع فرد بازداشتی رو فقط 72 ساعت در این وضع نگه داره.
بله، الان بله در صورتی که تفهیم اتهام نشده باشه اون فرد. صحبتی که ما کارشناسان حقوقی داشتیم و اطلاعاتی که دریافت کردیم تو این چند روز حاکی از اینه که حتی بر اساس همین قانون در صورتی که تفهیم اتهام نشه فقط 72 ساعت میشه ایشون بازداشت باشه. یعنی در واقع معنیش اینه ایشون که به عنوان شاهد دو بار تا الان در مقابل دادگاه قرار گرفته هیچ دلیلی برای ادامه زندانی بودن ایشون وجود نداره. نکته بعد این که قانون شاهد اجباری و بازداشت رو در صورتی به کار میبرن که فردی مظنون به عدم همکاری باشه و احضار شده باشه و در واقع حضور پیدا نکرده باشه یا اینکه اعلام کرده باشه که من در دادگاه حضور پیدا نمی‌کنم. در این شرایط میتونن فرد رو توقیف بکنن. اما در مورد خانم هاشمی هیچ کدوم از این اتفاقات که نیفتاده، بلکه ایشون به عنوان یعنی در واقع مثل یک جنایتکار جنگی با ایشون برخورد شده.
بله.
و اینه که به هر حال نشون دهنده چهره واقعی به اصطلاح نظام آمریکاست که مدعی آزادی انسان، مدعی حقوق بشر، مدعی آزادی بیان و این گونه مفاهیم هست.
متشکرم. شنوندگان محترم، گفتگو زنده پارک شهر رو میشنوید با آقای دکتر پیمان جبلی، معاون برونمرزی سازمان صدا و سیما. آقای دکتر از بازتاب‌های بین‌المللی بفرمایید در این باره که بالاخره خبرنگار یک شبکه بین‌المللی معمولا وقتی در هر کشوری بازداشت میشه همکارانش در دیگر رسانه‌ها بالاخره کنش‌هایی انجام میدن، ولی من حداقل خودم درباره اروپا و آمریکا و به خصوص موضع رسمی کشورهایی که معمولا اگر در خاورمیانه کشور جهان سوم خبرنگاری بازداشت میشه فوراً بیانیه میدن، چیز خاصی ندیدم.
نه خیر، ما هم ندیدیم غیر از شبکه‌های مستقل و شبکه‌هایی که همسوی با در واقع شبکه‌های برومرزی صدا و سیما هستن، به نوعی استقلال دارن از نظام غربی و مینستریم جریان رسانه غرب. غیر از اونها نه، رسانه‌های غربی ما هم خیلی شاهد واکنشی از اونا نبودیم، غیر از شاید یکی دو تا خبر خیلی مختصری که اونم به خاطر فشار افکار عمومی مجبور شدن که منتشر بکنن. برای ما غیر طبیعی نیست آقای حسین، یعنی این نوع برخورد رسانه‌ای